سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر با وقت افغانستان شد. به برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را طاهر روشان پیش می‌برد. امروز جمعه است، 29 سرطان سال 1403 هجری خورشیدی و 19 جولای سال 2024 میلادی. رویداد ترافیکی در ولایت هرات 6 قربانی و 1 زخمی بر جای گذاشت. شمار از رسانه‌های داخلی افغانستان امروز گزارش دادند که این رویداد شب گذشته در مسیر شاهراه هرات اسلام قلعه انگام رخ داد که یک موتر از نوع کورولا با یک موتر باربری برخورد کرد. علت رویداد هنوز مشخص نشده. بر روز سه‌شنبه این هفته در نتیجه منحرف شدن یک بس مسافربری از مسیرش در ولایت بغلان 17 تن جان باختند و 34 تن دیگر زخم برداشتند. تیزرانی، بی‌پروایی راننده ها و خرابی جاده ها از عوامل رویدادهای ترافیکی در افغانستان دانسته می شود. گزارش ها می رسانند که شب گذشته میان نظامیان پاکستانی و نیروهای طالبان در ولایت کنر در امتداد خط دیورند درگیری رخ داد. یک منبع امنیتی در منطقه به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت که نخست نیروهای پاکستانی بر ولسوالی دانگام ولایت کنر مرمی های توپ شلیک کردند و سپس نیروهای طالبان یک پوسته نظامیان پاکستانی را نشانه گرفتند. با گفته این منبع در این درگیری 2 ساعته و کسی آسیب نرسیده. پاکستان درباره این درگیری هنوز چیزی نگفته است. دونالد ترامپ نامزد ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری خواه بار دیگر از روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان انتقاد کرده. او دیروز در سخنرانی در همایش ملی جمهوری خواهان که در آن نامزدی این حزب را پذیرفت، خروج سربازان آمریکایی را از افغانستان فاجعه بار و بدترین تأخیر در تاریخ ایالات متحده خواند. ترامپ در ادامه به کشته شدن 13 سرباز آمریکایی در حمله انتحاری در نزدیک دروازه موسوم به ابیگیت میدان هوایی کابل در 26 ماه آگوست سال 2021 اشاره کرد. اداره رئیس جمهور جو بایدن در گذشته بارها از روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دفاع کرده است. مقام های پاکستانی از بازداشت یک رهبر شبکه القاعده خبر میدن. به گفته آنها این شخص به نام امین الحق یک همکار نزدیک اسامه بن لادن بود. بن لادن رهبر پیشین شبکه القاعده و طراح حملات 11 سپتامبر سال 2001 در آمریکا در ماه می سال 2011 در عملیات نیروهای آمریکایی در انتخابات پاکستان کشته شد. عثمان گندل، رئیس اداره مبارزه با تروریسم در ایالت پنجاب، امروز در لاهور گفت که امین الحق بر اساس اطلاعات استخباراتی در جریان یک عملیات در شهر گجرات بازداشت شد و افزود که این فرد به طرح ریزی فعالیت‌های تخریبی به هدف قرار دادن تأسیسات مهم دولتی و غیر دولتی متهم است و علیه او دوسیه باز شده. و فعالیت شرکت‌های هوایی بزرگ ایالات متحده امروز به دلیل آنچه مشکلات ارتباطات خوانده شده متوقف شد. با گزارش خبرگزاری رویترز، شرکت‌های هوایی، رسانه‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های مخابراتی در سرتاسر جهان گفتند که به دلیل اختلال در سیستم‌هایشان فعالیتشان مختل شده. اسپانیا از حادثه کامپیوتری گزارش داده و شرکت هوایی راینیر، بزرگترین شرکت هوایی اروپا، از نگاه داشتن بیشترین مسافر در مورد اختلال احتمالی هشدار داده، اما در مورد دلیل آن چیز نگفته است. در استرالیا رسانه ها، بانک ها و شرکت های مخابراتی دچار قطع برق شدند. دولت استرالیا گفته که به نظر می رسد این اختلال با یک مشکل در سیستم جهانی امنیت سایبری مرتبط است. باز هم خوش آمدید شنونده های عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 5:04 عصر با وقت افغانستان. در ادامه این برنامه، یک اداره سازمان ملل متحد از احتمال افزایش تلفات ناشی از بارندگی ها و طوفان های اخیر در افغانستان ابراز نگرانی کرده. بارندگی و سیلاب تا کی در شرق افغانستان ادامه خواهد یافت؟ گفتگو کردم با یک آگاه زمین شناسی.
تا 3 ماه دیگر این موج فعال است در شرق کشور ما، مردم باید محتاط باشند.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا، از چگونگی خروج این نیروهای این کشور از افغانستان باز انتقاد کردند. افزایش موارد بیماری کولرا در افغانستان خیلی نگران کننده عنوان شده است. همچنان موارد مثبت بیماری پولیو در قندهار و نگرانی ها درباره گسترش این ویروس به هرات افزایش یافته است.
5 کیس مثبت پولیو به قندهار ثبت شده. ما نهایت تلاش خور می کنیم که هیچ سایه و هیچ منطقه از پیش ما باز نمونه و طفلان واکسین کنیم.
در نیمه دوم هم برنامه مهمان آزادی دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
باز هم خوش آمدید. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم و میپردازم به گزارش ها و مطالب خبری. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان از احتمال افزایش تلفات ناشی از بارندگی ها و طوفان های اخیر در افغانستان ابراز نگرانی کرده. این اداره به تازگی در گزارش گفته است که تیم های مددرسان همچنان مشغول ارزیابی مناطق آسیب دیده هستند و اینکه رویدادهای طبیعی اخیر بیشتر مردم را در مناطق مرکزی و شرق افغانستان متاثر کرده. باشنده های این مناطق میگویند که هنوز بیم دارند که رویدادهای طبیعی وضعیت را بدتر سازد. جزئیات در گزارش از سحر لیوال.
به ادامه نگرانی ها از ادامه بارندگی و سیلاب ها در ولایت های مختلف افغانستان، کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR میگوید که ممکن است به دلیل موج تازه تغییرات اقلیمی تعداد تلفات ناشی از این رویدادها در افغانستان افزایش یابد. UNHCR در تازه ترین گزارش خود در مورد آفات طبیعی در افغانستان که روز پنجشنبه نشر کرده گفته که امواج اقلیمی بیشتر ولایت های شرقی افغانستان را متضرر ساخته که ننگرهار در رأس آن قرار دارد. در این گزارش همچنان آمده که ولایات مرکزی افغانستان نیز در اثر حوادث طبیعی اخیر آسیب دیدند و تیم‌های مددرسان همچنان مشغول ارزیابی مناطق برای تعیین رقم تلفات و خسارات هستند. بر اساس این گزارش، اداره رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان در ننگرهار گفته که بر بنیاد ارزیابی‌های اولیه، ولایت‌های ننگرهار، کابل، کاپیسا، میدان وردک و پنجشیر بیشترین آسیب را از طوفان‌های کمپیشینه و باران دیدند. در عین حال برخی از افراد که اعضای خانواده آنها در نتیجه آفات طبیعی اخیر جان باخته و یا زخمی شدند، در گفتگو با رادیو آزادی نگرانی کردند که ممکن است این حوادث دوباره تکرار شود. مسلم یار، باشنده ننگرهار که در طوفان شدید اخیر 7 تن از اعضای خانواده اش را از دست داده، به رادیو آزادی گفت:
در این رویداد برادر بزرگم، خانم برادرم، 4 دختر و یک برادرزاده کوچکم جان باختند. ما ساکنان ولسوالی کوت ولایت ننگرهار هستیم، اما در آنجا در خشت‌پزی کار می‌کردیم که طوفان دفعتاً رخ داد و همه چیز را ویران کرد.
از روز دوشنبه هفته جاری تا کنون چندین ولایت افغانستان از جمله ننگرهار شاهد طوفان شدید همراه با باران و سیل بوده است که بر اساس آخرین آمار حکومت طالبان در نتیجه آن 52 نفر جان خود را از دست داده و حدود 350 تن دیگر زخمی شدند. به همین ترتیب صدها جریب زمین زراعتی، شاهراها، پلها و صدها خانه نیز به طور کامل ویران شده که به دلیل آن ارتباط با مردم منطقه دشوار شده است. محمد آقا، یک باشنده دیگر ولایت ننگرهار، در این باره به رادیو آزادی گفت:
در حال حاضر شبکه های ارتباطی در بسیاری از مناطق تخریب شده و امکان ارتباط با آنها وجود ندارد. در منطقه ما دیوار بر روی فرزند کوچک که 7 ساله بود فرو ریخت و شهید شد.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا اعلام کرد که خانواده های آسیب دیده از سیلاب های اخیر به غذا، سرپناه و خدمات صحی نیاز فوری دارند. اوچا در گزارشی که دو روز پیش منتشر شد گفت که بیش از 700 خانواده در این ولایت به کمک های جدی و فوری ضرورت دارند. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا نیز متحد شدند که حوادث طبیعی اخیر در افغانستان و تلفات و ویرانی های ناشی از آن را از نزدیک زیر نظر داشت و در این زمینه اقدامات لازم را اتخاذ خواهند کرد.
باز هم هشدار بارندگی و سرازیر شدن سیلاب در مناطق مختلف افغانستان. صدها تن در نتیجه سیلاب ها در مناطق و ولایت های گوناگون افغانستان جان باخته یا زخمی شدند. صدها خانه هم به صورت کامل یا قسمی تخریب شده. آیا تابستان فصل بارندگی های خیلی شدید در افغانستان است؟ این پرسش را مطرح کردم با دکتر نجیب الله صدید، آگاه زمین شناسی. او بر رادیو آزادی چنین گفت:
ببینین، سیلاب‌ها در شرق افغانستان در تابستان کاملا معمول است و این در حقیقت از اثر موج بارندگی مونسون هندوستان که حدودا 1.5 ماه میشه شروع شده به افغانستان میرسه. یعنی افغانستان از آخر ماه سرطان تا سنبله بارندگی های مونسون دریافت میکنه و تر تمام ولایات شرقی افغانستان از ولایت بدخشان شروع تا ارزگان در حقیقت از این موج بارندگی ها مستفید میشه. و به می دلیل است که شرق کشور ما شما دارای جنگلات است و این جنگلات در حقیقت از می بارندگی های مونسون در حقیقت حیاتشان را تامین میکنند.
آقای سدید، سازمان ملل متحد گفته که افغانستان از لحاظ تغییرات اقلیمی ششمین کشور آسیب پذیر است. فکر میکنین این پدیده در سرازیر شدن سیلاب ها در افغانستان نقش داشته؟
در بحث تغییرات اقلیم بدون شک ما شما میبینیم که بارندگی های مونسونی در افغانستان بخصوص در اواخر هم منطقوی شدن، یعنی در یک منطقه کوچک ولی سرعتشان بسیار زیاد و این همون نشانه های است که گرمایش زمین به دوران آبی میته، یعنی که بارندگی ها منطقوی میشن و شدتشان بسیار زیاد میشه و این چیزی است که ما در یه آخر در انگرار به طور مثال دیدیم که بارندگی بسیار شدید، سیلاب و جاری شدن سیلاب ها باعث شد که تلفات زیادی به مردم ما وارد شد در پالیش واضح است که تو بحث طوفان هم بود.
و توصیه های شما به صورت فشرده به مردم در مناطق روستایی چی است که چی کارها را به اجرا بگذارند و از کدام کارها خودداری بکنند؟
در کل مردم باید وقت بارندگی ها صورت میگیره، وقت موج بارندگی ها به کشور میاد، بحث آگاهی بسیار مهم است که مردم با آگاهی های یا با پیشبینی های یا با هوا دقت کنند. در سطح منطقه مردم باید راه‌های فرار از قبل از قبل جستجو کنند، اسکان موقتی که در ساعات سیل که احتمال سیلاب وجود دارد و اونجا باید اسکان موقتی را مردم قبل از قبل در نظر داشته باشند، راه‌های فرار سیلاب قبل از قبل باید مردم او را داشته باشند. یک هماهنگی بین مردم ها در سطح قریه ها مهم است، به طور مثال اگر سیلاب از یک قریه با قریه پاینده سرازیر میشه از طریق تلفن به یکی دیگه این معلومات رساندن بسیار زیاد حیاتی بوده میتونه. در صورت که سیلاب واقع میشه بهتر است که مردم مواشیشان رها نگه دارن از طبیله ها، چون مواشی در ایالت میتونه خودشان فرار کنه. چیزی که بسیار مهم است در صورت وقوع چنین سیلاب ها تنها اساسی ها و اما چیزای باردششان با خودشان حمل کنن. در بسیار حالات دیده شده که مردم کوشش میکنن که چیزایی که اصلا ارزش نداره اونا رو با خود حمل کنن و در این حالت در گیر سیلاب میشن. و چیزی که بسیار مهم است در بعضی حالات مردم ما توجه نمیکنن، اگر آب سیلابی 10 سانتی متر ارتفاع داشته باشه، یعنی عمق آب 10 سانتی متر باشه، با آب سیلابی داخل نشن، نه توسط موتر نه پیاده، به خاطر که آب سیلابی اگه 10 سانتی باشه بازم توانایی از این داره که انسان با خود ببره غرق کنه و حتی موترار از مسیرش منعرف بسازه و با خود ببره. بنابراین این موارد مردم مد نظر داشته باشن. تا 3 ماه دیگر این موج فعال است در شرق کشور ما، مردم باید محتاط باشن.
دکتر نجیب الله سدید، آگاه زمین شناسی، با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ساعت حالا 5:13 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. دونالد ترامپ، نامزد ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری خواست، چگونگی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بار دیگر انتقاد کرده. او در سخنرانی در همایش ملی حزب جمهوری خواه بر روز پنجشنبه گفت که در 18 ماه آخر ریاست جمهوریش هیچ سرباز آمریکایی در افغانستان کشته نشد. ترامپ همچنان گفت که او میخواست پایگاه هوایی بگرام را حفظ کند. او حرفای بیشتر گفته که ستار فروخ این حالا با ماست و جزئیاتش را پیشکش میکنه.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق ایالات متحده و نامزد حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری 5 نوامبر در امریکا، روند خروج عساکر امریکایی را از افغانستان فاجعه بار و بدترین تغییر در تاریخ امریکا خواند. او در بخشی از سخنرانیش در همایش ملی حزب جمهوری خواه بر روز پنجشنبه از این روند بار دیگر انتقاد کرد.
It began to unravel with the disastrous withdrawal from Afghanistan.
دونالد ترامپ میگوید که روند خروج به طور فاجعه‌بار آغاز شد که بدترین تغییر در تاریخ آمریکا بود و شاید چنین تغییری نبودند. 13 سرباز قهرمان ایالات متحده به طور تراژیک و غیر ضروری کشته و 45 تن دیگر زخمی شدند. هیچ کس در مورد آنها گپ نمی‌زند. حمله در نزدیک دروازه موسوم به ابیکید میدان هوایی کابل در 26 ماه آگست 2021 که در آن 13 سرباز امریکایی و دست کم 170 افغان کشته شدند، اولین حمله شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان پس از ورود طالبان به کابل بود. اداره رئیس جمهور جو بایدن در گذشته از روند خروج نیروهای امریکایی از افغانستان دفاع کرده است. در 29 فوریه سال 2020 در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ، ایالات متحده توافقنامه را با طالبان در دوحه قطر امضا کرد و بر اساس آن روند خروج نیروهای امریکایی از افغانستان آغاز شد. ترامپ گفت که در 18 ماه آخر کارش به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده هیچ سرباز امریکایی در افغانستان کشته نشد. او افزود که در آن زمان به ملا عبدالغنی برادر که هیئت طالبان را در گفتگو با ایالات متحده رهبری میکرد گفته بود که اگر طالبان بر نیروهای آمریکایی حمله کنند طالبان را طوری میزنند که تا حال کسی را نزده باشند. دونالد ترامپ همچنان ادعا کرد که به ارزش 85 میلیارد دلار تسلیحات و تجهیزات نظامی آمریکا به جا مانده در افغانستان در بازارها به فروش میرسند. او همچنان گفت که میخواست پایگاه هوایی بگرام را که در آن نظامیان آمریکایی مستقر بودند حفظ کند. ترامپ در ادامه گفت که از این پایگاه اکنون چین استفاده می کند. رئیس جمهور سابق ایالات متحده با اشاره به خروج عجولانه و با هرج و مرج نیروهای آمریکایی از افغانستان گفت که این کار ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را جرأت داد که بر اوکراین حمله کند. دونالد ترامپ تعهد کرد که تمام بحران‌ها در جهان به شمول بحران اوکراین را خاتمه خواهد داد. ترامپ در سخنرانی 92 دقیقه‌ای که طولانی‌ترین سخنرانی در یک همایش حزبی در آمریکا دانسته می شود گفت که همه گروگان های آمریکایی را آزاد خواهد کرد، اما نگفت که کدام گروگان ها و به چه شکل رها خواهند شد. وزارت خارجه ایالات متحده اخیراً بر روزنامه واشنگتن اگزامینر تایید کرد که 3 شهروند آمریکا در حال حاضر در بند طالبان در افغانستانند.
تشکر از ستار فروغ برای ارائه جزئیات از اظهارات تازه دونالد ترامپ، نامزد ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری خواه.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حالا ساعت 5:17 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. سازمان جهانی صحت میگوید افغانستان در میان حدود 25 کشور جهان در 6 ماه گذشته بیشترین موارد بیماری کولرا را داشته است. این سازمان با نشر گزارش 6 ماه اول سال 2024 بر روز پنجشنبه گفت که تنها در ماه جون بیش از 18,000 مورد این بیماری در افغانستان ثبت شده. از سوی هم شمار از افغانهایی که به بیماری کولرا مبتلا شدند میگویند که به امکانات صحی مناسب دسترسی ندارند. سحر لیوال و جزئیات بیشتر در این مورد.
سازمان جهانی صحت WHO میگوید که افغانستان با ثبت بیش از 70,000 مورد بیماری کولرا در 6 ماه گذشته در میان 24 کشور جهان بیشترین آمار این بیماری را داشته است. این کشورهای تحت پوشش WHO در افریقا، مدیترانه شرقی، اروپا، بخشی از قاره آمریکا و جنوب آسیا قرار دارند. این سازمان با نشر گزارش 6 ماه اول سال جاری میلادی به روز پنجشنبه گفته که بیش از 140,000 مورد بیماری اوبا یا کولرا در این مدت در 6 کشور مدیترانه شرقی ثبت شده که بیش از نصف آن در افغانستان رخ داده است. بر اساس این گزارش بیش از 32,000 واقعات بیماری کولرا در ماه جون 2024 در یمن، پاکستان، سومالیا و افغانستان گزارش شده که افغانستان با ثبت بیش از 18,000 مورد این بیماری بیشترین آمار را در این میان داشته است. WHO گفته که در میان نزدیک به 350 مورد مرگ گزارش شده در نتیجه این بیماری در 6 ماه در 4 کشور سومالیا، یمن، سودان و افغانستان، این کشور با داشتن 38 مورد فوتی کمترین واقعات مرگ ناشی از این بیماری را داشته است. یک بانو مبتلا به بیماری کولرا در ولایت ننگرهار که نخواست نامش در گزارش گرفته شود در مورد برادی آزادی گفت:
من هم مریض استم و مادرم هم مریض است. چند بار نزد دکتر مراجعه کردیم، هیچ خوب نشدیم. بیماری کولرا داریم، هوا هم بسیار گرم است، اما هیچ توانایی اقتصادی هم نداریم که خود را تداوی کنیم.
همچنان سنا یک کودک 10 ساله از ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت که یک ماه قبل دکتر برایش گفته بود که به این بیماری مبتلا شده است.
در وطن ما سیلاب شده بود، مریض شدم، رفتم پیش دکتر، دکتر گفت که کولرها شده، حالا الحمدلله صحتم خوب است.
دکتر فریدون زدران، متخصص امراض داخله و اطفال، می گوید که کولرها یک بیماری حاد میکروبی است و باعث حالات شدید آغاز می شود و پیشرفت آن سبب کمبود آب بدن شده و در نتیجه باعث مرگ می شود. او به رادیو آزادی گفت
خود وقایع کنند، جایی که مثلا آب خراب است، خوششان افضل صحی خودم محیط کنن، مثلا آب غیر صحی را نکنن، غذای غیر صحی را نخورن، که دهی وقت موسم گرم است، کوشش کنن میوجات پاک بشن، سبزیجات خام نخورن و غذاهای باسی را نخورن، و در ضمنش وقتی که به این کس مسامش کوششن به یک مرکز صحی زود انتقال شد.
در همین حال سازمان جهانی صحت WHO با آنکه گفته که ذخایر جهانی واکسین بیماری کولرا در ماه جولای به 7.5 میلیون دوز رسیده، اما هشدار داده که به خاطر تقاضای بیشتر از عرضه بحران کمبود آن ادامه دارد. WHO همچنان گفته که شیوع بیشتر این بیماری به عوامل فراتر از مرزها، تحرک جمعیت، آفات طبیعی و تغییرات آب و هوا مرتبط است. سازمان جهانی صحت در حال ثبت بیشترین آمار بیماری کولرا در 6 ماه داشته در افغانستان خبر داده که در ماه‌های اخیر ولایت‌های مختلف افغانستان شاهد سیلاب‌های شدید بود و بر اساس گزارش‌ها به خاطر تخریب منابع آبی دسترسی سیلاب زدگان به آب پاک محدود شده است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
باز هم می‌پردازیم به یکی از موارد دیگر بیماری، این که موارد مثبت پولیو در قندهار به نگرانی ها درباره گسترش این ویروس در هرات افزوده است. شماره از کارمندان تطبیق واکسین، مردم و دکتران در هرات میگویند که رفت آمد روزانه صدها تن میان قندهار و هرات آنها را نسبت به انتقال ویروس پولیو به ولایت هرات نگران کرده است. آیا تهدید شیوع ویروس پولیو در هرات خیلی جدی است؟ شاپور صابر در گزارش به این موارد پرداخته.
صندوق واکسین بر شانه دارد، دو دروازه یک خانه را در منطقه بکرآباد شهر هرات می کوبد تا اطفال خود را برای واکسین کردن بیاورند. سونیای 24 ساله در شهر هرات یک واکسیناتور است. او با پوشیدن چادر بلند سیاه و ماسک بر صورتش دروازه به دروازه هراتیان می رود تا کودکان زیر 5 سال را واکسین کند. به دنبال ثبت 3 واقعه تازه مثبت پولیو در قندهار، این واکسیناتور نگران است که پولیو دوباره در هرات شیوع پیدا کند. برای جلوگیری از شیوع پولیو در هرات، یک کمپاین فرعی واکسین این بیماری در شهر هرات و ولسوالی‌های شیندند و انجیل این ولایت به تاریخ 18 سرطان آغاز شد و برای 3 روز ادامه داشت. سونیا، یک از واکسیناتوران این کمپاین، میگوید تلاش او این است که هیچ کودکی در ساحه زیر مسئولیتش از واکسین باز نماند. او به رادیو آزادی میگوید
قندهار نزدیک به هرات و 5 کیس مثبت پولیو به قندهار ثبت شده. ما نهایت تلاش خور میکنیم که هیچ سایه و هیچ منطقه از پیش ما باز نماند و طفلا واکسین کنیم که طفلا به پولیو مصاب نشن.
کمپاین واکسین پولیو در هرات بسیار محدود بود و هزاران کودک از واکسین باز ماندند. ثبت واقعات مثبت پولیو در قندهار و هلمند شماری از باشندگان هرات را نیز نگران ساخته است. عبدالعزیز 35 ساله یک باشنده شهر هرات که پدر 2 کودک زیر 5 سال است در این باره می گوید
نگران از این هستیم که جلوتر از این که به قندهار اینا شده به هرات نشه و به ولایت هرات جلوگیری شه. تو اندازه ای که سمت تلاش میکنیم که به در خونه ما بیایم و اطفال خود بیرون کنیم واکسین کنیم که تا جلوگیری از این فلج اطفال بشه.
مسئولان صحی در هرات میگویند که روزانه صدها تن میان هرات و ولایت های قندهار و هلمند رفت و آمد دارند و احتمال انتقال ویروس پولیو به این ولایت وجود دارد. یک مسئول صحی در هرات به شرط پنهان ماندن هویتش به رادیو آزادی گفت تدابیر برای جلوگیری از شیوع ویروس پولیو در این ولایت بسیار اندک است. آمدن دوامدار مهاجران اخراج شده افغانستان از پاکستان که ویروس پولیو در آن کشور هم ریشه‌کن نشده به نگرانی ها از شیوع ویروس پولیو افزوده است. آیا امکان انتقال ویروس پولیو از قندهار به هرات و دیگر بخش‌های کشور وجود دارد؟ دکتر فرید احمد الیاس، یک متخصص امراض کودکان در هرات، در این باره به رادیو آزادی گفت:
چون ولایت قندهار به هرات مهاجرت ها و رفت آمد ها بسیاره و امکانی که از قندهار به هرات منتقل بشه بسیار زیاده، ولی با آن هم سیستم واکسیناسیون در تمام ولایات در تمام مناطق افغانستان باید میکانیزم و سری باشه.
پیش از این سازمان جهانی صحت به تاریخ 3 جون گزارش داده بود که در جریان سال 2024 6 واقعه مثبت پولیو در افغانستان و 8 واقعه در پاکستان ثبت شده است. اما یک مسئول صحی در حوزه غرب به شرط افشا نشدن هویتش به رادیو آزادی میگوید که در سال روان میلادی 9 واقعه مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده است. به گفته مسئولان صحی، حکومت طالبان در ولایت هرات در جریان 3 سال گذشته هیچ واقعه مثبت پولیو در این ولایت ثبت نشده است. اما واقعات مثبت پولیو در ولایت‌های قندهار و هلمند که در نزدیکی هرات واقعند، همانند سونیای واکسیناتور، بسیاری از مردم را بابت انتقال این ویروس به هرات نگران ساخته است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ولایت بلخ میگوید که به خاطر تصفیه نفت و گاز استخراج شده از معادن افغانستان، یک کنسرسیوم در این ولایت ایجاد شده. مسئولان این اتاق هدف از ایجاد این کنسرسیوم یا ائتلاف شرکت‌ها را خودکفایی افغانستان در بخش پالایش نفت و گاز عنوان می‌کنند. آنها میگویند تمامی شرکت‌های فعال در زمینه تولید پالایش، ذخیره کردن و حمل و نقل نفت و گاز می‌توانند به این ائتلاف بپیوندند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماره از تاجران در ولایت بلخ میگویند به هزینه 87 میلیون دلار آمریکایی یک کنسرسیوم ائتلاف شرکت ها را به خاطر تصفیه نفت و گاز تاسیس کردند. برخی از اعضای این کنسرسیوم میگویند که ظرفیت تصفیه این کنسرسیوم به 1200 تن مواد نفتی در روز میرسد. با گفته آنان از طریق این کنسرسیوم برای حدود 3000 نفر زمینه کار فراهم شده است. کامبیس صدری، رئیس شرکت نفت کامبیس پترولیم و یکی از اعضای کنسرسیوم تازه تاسیس با رادیو آزادی گفت:
این کنسرسیوم ظرفیت تصفیه 1200 تن نفت در روز را دارد که در آینده نزدیک ظرفیت تصفیه 3500 تن نفت را در روز خواهد داشت. دروازه این کنسرسیوم برای همه تاجرین باز بوده و می توانند که در این کنسرسیوم عضویت بگیرند و سرمایه گذاری کنند.
او درباره هدف از ایجاد این کنسرسیوم گفت:
هدف اصلی و اساسی ایجاد این کنسرسیوم رفتن به سوی خودکفایی بوده که از طریق تولید مواد نفتی با کیفیت می باشد. ثانیاً ایجاد زمینه اشتغالزایی بیش از 3000 هموطن عزیز ما می باشد.
بر فعلا همه 4 فابریکی که فعال است، ما روزانه فعلا ظرفیت نفت قشقری 750 تن است، ولی ما در 4 فابریکا تقریبا 1200 تن تولید کرده می تانیم نفت خامه.
انجینر عبدالرشید سالار، معاون و مشاور فنی این کنسرسیوم، مدعی است که در این کنسرسیوم مواد نفتی با معیارهای ملی و بین المللی تصفیه می شود. او برای رادیو آزادی گفت:
تمام اعضای این کنسرسیوم، اعضای فعلی این کنسرسیوم، به خاطر ایجاد این کنسرسیوم بسیار زیاد خوشبین هستند، به خاطر از اینکه یکی از آرزوهای دیرینه‌شان عملی میشه که از زمانهای بسیار دور به این طرف آرزو داشتن که این گونه یک پالایشگاه با معیارهای ملی و بین المللی ایجاد شود تا بتونه تمام مشتقات داخل نفت خام بگیره و با بازار عرضه کنه و کشور عزیز ما در بخش این تولیدات خودکفا شود.
این کنسرسیوم با عضویت 4 شرکت صنعتی تصفیه نفت و یک شرکت تهیه کننده مواد نفتی ایجاد شده است. با گفته مسئولان این شرکت ها در حال حاضر مواد خام نفتی حوزه دریای هامو که استخراج می شود در این کنسرسیوم تصفیه و به بازار عرضه می شود. اسدالله اسدی رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت بلخ در صحبت با رادیو آزادی می گوید تا 5 سال آینده سرمایه گذاری روی این کنسرسیوم با 400 میلیون دلار آمریکایی افزایش خواهد یافت. بر اساس گزارش رسمی سال 2019 وزارت معدن نظام جمهوری پیشین افغانستان که بر اساس ارزیابی مشترک آمریکا و افغانستان تهیه شده بود، تخمین زده شده است که در میادین و چاه‌های نفت افغانستان حدود 1.6 میلیارد بشکه نفت خام، 16 تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی و 500 میلیون بشکه مایعات گازی طبیعی وجود دارد. بر اساس آمارهای ارائه شده، افغانستان سالانه به 2.7 میلیون تن نفت نیاز دارد که بیشتر آن از ایران و ترکمنستان به این کشور وارد می شود.
ساعت حالا 5:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده گرامی، تا لحظات بعد برنامه مهمان آزادی که در آن گفتگو با یکی از چهره های البته از افغانستان را خواهید شنید. اما حالا سرخط خبرها. رویداد ترافیکی در ولایت هرات 6 قربانی و 1 زخمی بر جای گذاشت. شمار از رسانه‌های داخلی افغانستان امروز گزارش دادند که این رویداد شب گذشته در مسیر شارای هرات اسلام قلعه انگام رخ داد که یک موتر از نوع کورولا با یک موتر باربری برخورد کرد. گزارش ها می رسانند که شب گذشته میان نظامیان پاکستانی و نیروهای طالبان در ولایت کنر در امتداد خط دیورن درگیری رخ داده. با گفته منابع در این درگیری دو ساعته به کس آسیب نرسیده است. دونالد ترامپ نامزد ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری خواه بار دیگر از روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان انتقاد کرده. او دیروز خروج سربازان آمریکایی را از افغانستان فاجعه بار و بدترین تحقیر در تاریخ ایالات متحده خواند. مقام های پاکستانی از بازداشت یک رهبر شبکه القاعده خبر می دهند. با گفته ای آنها این شخص به نام امین الحق یک همکار نزدیک اسامه بن لادن رهبر پیشین شبکه القاعده بود و فعالیت شرکت های هوایی بزرگ ایالات متحده امروز به دلیل آنچی مشکل ارتباطات خوانده شده متوقف شد. بر اساس گزارش ها شرکت های هوایی، رسانه ها، بانک ها و شرکت های مخابراتی در سرتاسر جهان گفتند که به دلیل اختلال در سیستم هایشان فعالیت هایشان مختل شده است.
مهمان آزادی.
سلام و وقت بخیر به یک دیگر از برنامه های مهمان آزادی خوش آمدین. در این برنامه اجمل آزم رئیس مطبعه و انتشارات آزم مهمان من است. آزم صاحب سلام و خوش آمدید.
تشکر، سلام، خوب است، ممنون.
تشکر، سلامت باشین. در اول لطفاً درباره انتشارات آزم معلومات بده تا در مورد آن بیشتر بدانیم.
انتشارات آزم توسط مرحوم بهان جنرال عبدالعزیز آزم ایجاد شد و بالاخره ادامه پیدا کرد. تقریبا حدود 20 سال قبل برای اولین بار ایجاد شد و روز به روز انکشاف کرد و در شهر کابل فعالیت داشتیم و فعلا هم در شهر کابل فعالیت داشتیم.
بیرون از شهر کابل در ولایات و بیرون از افغانستان هم شما فعالیت دارید؟
چون سالهای زیادی کار کردیم و کتابهای خیلی زیاد نشر کردیم، ما در تمامی ولایات افغانستان نمایندگی داریم. پخش کتاب مسئولیت میگیره. بیرون از افغانستان هم یک نمایندگی دائمی در فرانکفورت آلمان داریم و فعلا در این حدود پخش و نشر مسئولیت میگیره. انشاءالله سازه بیشتر شروع کار ما از بخش کتاب های طبی بود و آیستا آیستا کشاف کرد. بخش کتاب های ژورنالیسم و روزنامه‌نگاری و خبرنگاری چاپ کردیم. کتاب های ساینس و کتاب های کمک درستی مکاتب اینا را چاپ کردیم و در سال های اخیر هم حدود 10 سال اخیر بیشتر کتاب های در بخش حقوقی و بخش کتاب های سیاسی و کتاب های بیشتر کار معلوماتی اینا رو هم چاپ کردیم.
شما بیشتر گفتین که هنوز هم در افغانستان انتشارات عظیم فعالیت داره. بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان چی تأثیرات بالای کار و فعالیت شما گذاشته و به خصوص بالای صنعت چاپ و نشر کتاب؟
متاسفانه تغییر حکومت و آمدن طالب ها در افغانستان در تمام بیشترین عرصه ها رکود پیدا شد. در قسمت نشر و پخش کتاب هم رکود بسیار شدید پیدا شد و علت های زیاده هم داشته و ما هم با می مشکلات فعلا مواجه هستیم داخل افغانستان.
در قسمت چاپ و نشر کتاب اگر توضیح بدین که چقدر با مشکلات از جمله سانسور روبرو هستین، طالبان از نشر کدام نوع کتب جلوگیری میکنن؟
ببینید اصلا شرایط چون به این دو سال یک تغییر خیلی سریع کرده، طبعا ما تا به حال کنم پالیسی مشخص در قسمت چاپ و نشر کتاب در افغانستان نداریم و کتاب هایی که معمولا در افغانستان در قسمت مخصوصا کتاب های سیاسی اینا چاپ می شد در صورت کل کاملا حالا چاپ نمی شد، چون در این کتاب بیشتر از آزادی بیان بیشتر استفاده می شد، انتقاد ها صورت می گرفت و آل اون کتاب ها نمی تانه چاپ شده و بقیه کتاب هایی که در قسمت کتاب های دستی اینا هست، اینا امکانات چاپش هست، هنوزم در افغانستان وجود داره، اما مردم توان و قدرت خرید ندارن. از طرف دیگر قسمت بیشتر از خواهرای ما که به خانه ها هستن، اینا با پوانتون ها، مکاتب، کورس ها دسترسی ندارن و اونا هم از نمیتونن کتاب بگیرن و بخرن و استفاده بکنن. اینا یک همش تاثیر بسیار زیاد کردن، ولی سانسور بیشتر فقط در قسمت کتاب هایی است که منتقدانه نوشته میشد، بیشتر قسمت حکومت. حالا در مورد حکومت هیچ کس چیزی نوشته نمیتونه که چاپ شود، نوشته شود و کسی او را چاپ بکنه. در این قسمت یک سانسور جدی بود در بله.
آیا کدام آثار جدید در نزدیک دو سال اخیر در افغانستان چاپ شده؟
چاپ شده ولی بسیار کم. مثلا ما قبلا تقریبا ما هر دو روز یک جلد کتاب جدید، یک عنوان کتاب جدید نشر میکنیم، تنها انشاءات عظیم. یکی دیگه سایر ناشین هم روز به روز افزوده میشتن و کتاب چاپ میکنن بیشتر، اما حال خیلی کم شده. مثلا ما در طول دو سال گذشته کتاب جدید اصلا چاپ نکردیم. این خودش یک، شما ببینید هر دو روز یک عنوان کتاب و فعلا دو سال شده یک عنوان کتاب هم چاپ نکردیم. خوش خیلی پیامش معلوم است که وضعیت نشده چی حال قرار برسید.
اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا بکنه، شما چی فکر میکنین که آینده ناشران چی خواهد شد یا آینده فعالیت انتشارات شما؟
متاسفانه معلوم دار است اگر وزن به این منوال ادامه پیدا بکنه، واسه ناشران کاملا سیل ناشران به رکود مواجه میشه. همیال هم بیشترین کتاب فروشی ها بسته شده، مثل ناشران نمیتونن توان فعالیت بیشتر دیگه برازی ندارن و به این حال دام کنه اصلا برای یک نقص بزرگ فرهنگی برای کشور پیدا میشود. وقتی کتاب وجود نداشته باشه مردم از چی استفاده بکنن؟ آگاهی چگونه بلند بره؟ تنها رسانه های اجتماعی اینا نمیتونن که آگاهی مردم را بلند ببرن و از نظر اقتصاد خیلی ضرر بسیار بزرگ پیدا میکنن. متاسفانه تا به حال هم یک روشنی بسیار خوب پیدا نشده که ما امیدوار شویم، اما ادامه میدیم. مثلا انتشارات خود ما تصمیم داریم که ادامه هم بدیم تا حد ادامه بدیم که کاملا صفر شویم، تا حد صفر هم ادامه میدیم ببینیم که شرایط چی خواهد.
آقای عاصم، در پیش از حاکمیت طالبان در 20 سال گذشته در زمان حکومت پیشین افغانستان وضعیت چگونه بود؟
خب در مخصوصا در سال اخیر خیلی زیاد شرایط خوب شده بود، کتاب خیلی زیاد نشر میشد، امکانات هم وجود داشت، دولت هم هیچ گونه یک
چیزی نداشتن بالای کتاب، یعنی سانسوری نداشتن و مردم میتونستن آزادانه افکار خود را روی کاغذ بیارن و بنویسن و چاپ شن. اینا فقط یگانه اشکالی که در اون دوره وجود داشت نقض کپی رایت بود و ضرری که بیشتر برای ناشران موجود، فقط از نظر کپی رایت بیشتر مشکل وجود داشت. ولی حالا که اصلا چیزی وجود نداره برای نشر که بعد کپی رایتش مشکل داشته باشه، یک مشکل بسیار جدی است. البته در 20 سال اخیر یکی از صنایعی که خیلی رشد کرده بود صنعت نشر کتاب.
چند عنوان کتاب انتشارات شما، با معذرت حرف شما را قطع کردم آقای عظیم، چند عنوان کتاب انتشارات شما در سالهای اخیر چاپ و نشر کرده بود؟
کتابی که ما حدودا بیش از 1200 تا 1300 عنوان کتاب ما چاپ کردیم، ولی کتابایی را که ما خود ما یعنی مربوط به انتشارات عظیم بود و ما میتونستیم اون را پخش بکنیم و بفروشیم و وسط انحصاری مربوط عظیم بود، یه حدوداً از 550 عنوان یا 560 عنوان کتاب مربوط خواهد بود.
گفته میشه که ناشر همواره متضرر است، چرا آقای عظیم؟
ببینید، یک حرف بسیار مشهوری هست همیشه بین مردم، میگن که کسی که پول داره کتاب نمیخره و کسی کتاب میخره او متاسفانه اکثرا پول نداره. این از یک نقطه نظر. دومی که رشد سریع تکنولوژی هم سبب شد که مردم از کتاب دور بانند و کتاب کمتر علاقه بگیرن و بیشتر مشغله فکریشان و رسانه های اجتماعی و اینترنت و اینا مصروف شدن. بیشتر زمان مثلا کتاب یک مشغله فکری بسیار خوب برای مردم بود، میتونستن کتاب میخواندن از یک طفل گرفته تا بزرگ. اما این رشد تکنولوژی هم سبب شد، از طرف دیگه سرمایه گذاری روی کتاب در کشور مثل افغانستان خیلی سخت است و آسیب پذیر است، چرا اندک کار اگر کم رشد میکنه سریع یا در پاکستان تقلب میشه یا در ایران تقلب میشه یا در خود افغانستان تقلب میشه و حاکمیت دولت همیشه هیچ گاهی طور بسیار جدی نبوده در تمام نقاط افغانستان که بتانه به این نکته توجه بکنه و جلو آسیب پذیری بگیره. هیچ گاهی هیچ دولت نتانست، اصلا نتانست دیگه اصلا این فکر نکنند. مثلا وزرای محترم اتحاد فرهنگ در دوره‌های مختلف آمدن، هر کدامشون به شخصشون احترام داریم، ولی هیچ کدامشون هیچ وقت در مورد کتاب اینا هیچ فکر نکردن، فقط فکر کردن به رسانه‌هایی که مستقیما خودشان و حکومت باشان سر و کار داشتن و موضوع انتقاد پذیری اینا بود. به کتاب و نشر کتاب هیچگاهی توجه صورت نگرفت. اون نشر کتاب هم که تا اندازه زنده مون فقط تلاش نویسنده هایی که داخل افغانستان و بیرون افغانستان بودن و یک تعداد خود ناشران، یک نیروی دیگه که بتونه ایر همیشه پشتیبانی بکنه و تا این رشد بکنه هیچ وقتی وجود نداشته. امکانات رشد هم متاسفانه خود به خود از اون اول معلوم بوده که هیچ وقت رشد سریع و خوب نمیکنه.
اما امکانات گذشته در قسمت چاپ و نشر کتاب هنوز هم در اختیار شما هست در افغانستان، از این امکانات برخوردار هستین؟
بله، ببینین، ما تا 4 سال قبلم ما روزانه 40,000 جلد کتاب تولید داشتیم و چاپخانه ما اصلا کاملا مصروف بودیم، یعنی ما در 3 شیفت کار میکردیم در چاپخانه ما و ما بیشتر 150 چاپخانه داخل افغانستان داشتیم و همه مصروف کار بودن، نه تنها خودشون مصروف بودن، بیشتر کارا بیرون از افغانستان هم چاپ میشد، کو کاملا یک بخش دیگه. یعنی امو امکاناتی که ما 40,000 کتاب در روز تولید داریم فعلا هم موجود است، اما نه ماشین خاموش است و کارگر هم برش وجود نداره، چون کارگرها هم مهاجر شدن یا رفتن یا نکتنسی بالاخره نتونستیم اونا را نظر اقتصادی پشتیبانی بکنیم. فعلا امو چاپخانه با مو قدرت تولیدش کاملا فقط در ترپال روش کش شده و بسته.
اکنون درباره وظیفه یا وظایف یک ناشر آقای آزم بگوین که یک ناشر وظایف و اختیاراتش چی هست؟
ببینید ناشر واقعا مسئله بزرگ میتونه که در جامعه داشته باشه. وظیفه شما روشنگری یکی از کارهای بزرگ ناشر است که بدون در داشت مسائل سیاسی اینا فقط بتونه یک بستر را ایجاد بکنه تا یک مفکوره ها را بتونه انتقال بده در داخل جامعه. یعنی هر کس چیز بخواه تراوش فکری داشته باشه، تراوش فکریش روی کتاب یا روی هر وسیله دیگه بیاره و بر مردم پخش بکنه و بالاخره یک بستر فرهنگی خوب را بتونه ایجاد بکنه. این وظیفه یک ناشر هست و این کار خب این کاملا هم وظیفیش هست و هم مسئولیتش هست. حالا چی را نشر میکنه؟ بر خورد جامعه کتاب خوب یا مطلب خوب را میده یا خراب، این هم مسئولیتش هست. هر زمانی که ما متاسفانه بعضی آثار را نشر کردیم که امروز واقعا به نشر از آثار یعنی نوی از پشیمانی بر ما دست دادن که کاش ای اثر نشر نمی کردیم یا کاش ای اثر نشر می کردیم. متاسفانه ای هم یک ریسک هست که ناشرا همیشه می پذیرن، در زمانش یک کار انجام می تن، نشر می کنن، پسان متوجه می شوند که کتاب را کاش ما نشر نمی کردیم. مخصوصا در قسمت کتاب های سیاسی، چون وقتی که شرایط تغییرات بزرگ در جامعه پیدا می شود واقعیت ها بیشتر آشکار می شود. اگر این کتاب کاش نشر نمی کردم در اون زمان، متاسفانه همچون مسئولیت ها و اینا هم به ناشر می شود مواجه.
به طور نمونه و مثال گفتم، می دانین که کدام کتاب را شما اکنون میگین که کاش که نشر نمی کردین و شما نشر کردین؟
والا اگر بسیار مشخص بگویم شاید بسیار جالب نباشه، اما هست چند عنوان کتابه که به نشرش پشیمان بودیم و حتی حالا هم فعلا نشر نمی کنیم، علاقه هم نداریم. من متاسفانه از خود عنوان کتاب نمیتونم چیزی بگویم.
انتشارات آزم سالانه در نمایشگاه فرانکفورت اشتراک میکنه. حضور انتشارات آزم در این نمایشگاه چی اهمیت داره؟
ببینید حضور انتشارات آزم تنها برای خود آزم نیست، بلکه برای نمایندگی از کل افغانستان میکنه. چرا فقط یک ناشر اشتراک میکنه؟ وقتی یک ناشر اشتراک میکنه نه فقط اون غرفه افغانستان اون رو میگن. ما بیشتر سال تقریبا سال دهم است اگر با مای اکتوبر در شو اشتراک بکنیم، قصد داریم اشتراک بکنیم، اما ببینیم شرایط به کجا میشه چی میشه. اولی که افغانستان در جامعه بین المللی مطرح میکنه در بزرگترین نمایشگاه کتاب دنیا. دو، هر کتابی که در افغانستان چاپ میشه به این غرفه وجود داره و مردم میتونن از او استفاده بکنن. سوم، برای کسایی که در اروپا هستن و بیشتر به نمایشگاه میان اشتراک میکنن، یک محل بسیار خوب برای دید و وادید نویسنده ها و ناشران اینا هست. سوم و در سوم و چهارم که تجربیات بسیار خوب از نشر و پخش کتاب ما در طول 10 سال گرفتیم. با مو خاطر بود که انشاءات آزم بسیار سریع رشد کرد، چون ما این تجربیات گرفته به کار بستیم و امیال هم با امیدوار هستیم بتونیم از تجربیات استفاده بکنیم. تشویق خیلی زیاد شدیم، با ناشران خارجی آشنا شدیم، ما نشر پخش کتاب را متوجه شدیم که فعلا آپدیتش در دنیا به چه شکل روان هست، ما بتونیم خود را آپدیت بسازیم، آیسته آیسته آپدیت بسازیم. این خیلی یک تاثیر خوب داره. به اون خاطر مزایای بی حدی زیاد داشتن نمایشگاه کتاب فرانکفورت برای انتشارات آزم و در کل برای نشر و پخش کتاب در افغانستان.
سپاس. انتشارات آزم برای نخستین بار چطور راه یافت به نمایشگاه فرانکفورت؟
برای اولین بار در سال 2014
از طرف نماینده فرانکفورت، البته از دوستان مختلف آلمان تشریف داشتن، اونا وسیله شدن به نماینده فرانکفورت و دوباره دعوت شدیم. دو ناشر دعوت شده بود در همون زمان که انشاءات خیام و انشاءات آزم. ما انشاءات آزم و نیازهایی را که برای گرفتن ویزا و اشتراک در نمایشگاه وجود داشت ما تکمیل کردیم و پس ما انشاءات خیام در اون زمان نشد که اینا هم اشتراک میکنن و ما بر اولین بار اشتراک کردیم. بعد سال اول اشتراک کردیم، سالهای بعدی هر سال ما از نمایشگاه فرانکفورت دعوتنامه دریافت کردیم و شرایطش کاملا داشتیم. بسیار از ناشرهای ما که اشتراک نمی کنن یا نکردن علتش این نبوده که نمایشگاه فرانکفورت دعوت نمی کنن، اونو دعوت می کنن. اما دو نکته بسیار مهم است. اولی که شرایطشان کاملا این مثلا تمام اسناد و مدارکشان که نیاز هست کامل باشه. دومی که هزینه های خیلی زیاد دارن، این هزینه ها را بتانن به دوش بگیرن. ما هر سال که به نماشگاه فرانکفورت اشتراک کردیم خیلی هزینه بالایی داشته بر ما، ولی ما و پنج روز اشتراک ما بیشتر از 7000 تا 8000 یورو مصرف داشتن. ما همون کارمون را پذیرفتیم و پس دوباره رفتیم به افغانستان. بیش از ما هم سالهای قبل هم بسیار دوستان مثلا اشتراک کردن به نمایشگاه فرانکفورت، اما یکی که به یک از کشورها پناهنده شدن، یکی به نمایشگاه اصلا اشتراک نکردن، این هم سبب شده که نشای دیگه متاسفانه اشتراک کردن افغانستان.
تشکر. آقای آزم، آیا پارسال شما توانستید که به نمایشگاه فرانکفورت از افغانستان کتاب انتقال دهید؟
نه، متاسفانه پارسال نتونستیم. به اون خاطر هم در رسانه هم بیشتر نکات کرد که ما هیچ کتاب نتونستیم، چون پروازها هم از افغانستان مستقیم وجود نداشت، شرایط هم خیلی هنوز هم در حالت خراب وجود بود. اما امسال قصد داریم که افغانستان کتاب به فرانکفورت انتقال بدیم، اما هنوز هم ما با وزارت محترم اطلاعات فرهنگ بنا تماسهای داریم ببینیم که آیا میتونیم که یک دو کتابایی که بعضی ناشران چاپ کردن و ما یعنی قبل از دو سال هم چاپ کردیم اونا رو انتقال بدیم یا نه. دیگه تا حال هم معلوم نیست، ولی قصد داریم که افغانستان کتاب انتقال بدیم. برای مشکل کتاب
چند عنوان کتاب در نظر دارین که انتقال بدین؟
بستگی به این داره، ما فقط یک در کل محاسبی که پیش خود داریم شاید حدوداً 200 عنوان کتاب در بتنیم سال عنوان کتابی که تا به حال به فرانکفورت نبردیم، البته تنها از انتشارات آزم نیم بلکه از سایر ناشران افغانستان هم بتنیم به نمایشگاه بردیم.
پار سالی که کتاب از افغانستان انتقال نشد در نمایشگاه فرانکفورت، شما کدام عناوین کتاب ها را کدام کتاب ها را به نمایش گذاشتین؟
کتاب هایی که قبلا سالای قبل برده بودیم به فرانکفورت موجود بود، اما کتاب ها را به نمایش گذاشت دوباره، چون یک سال قبلش وقتی کرونا بود و نمایشگاه اصلا دایر نشد، آنلاین دایر شد و سال 2021 جدیدن حکومت تغییر کرده بود و ما هم وضعیت ناخوب بسیار وضعیت ناخوب بود در اونجا، هم به خاطر قربی خود یک فردی سیاه داشتیم و اینکه هیچ کتاب از افغانستان انتقال نشده و نماینگر عجیب باشه که افغانستان در حالت بسیار جنگ و بدبختی و پریشانی بسیار شدید وجود داره و حالت خیلی ناخوب. و سال گذشته ما چون معمولا به خاطر اینکه این سلسله ارتباط با نمایشگاه فرانکفورت از هم نکسل است، به اون خاطر ما غرفه گرفتیم، اما کتاب های سال قبل رو به نمایش داشتیم.
چند غرفه شما گرفتین پر سال؟
پر سال خب یک غرفه از انتشارات آزم بود، همیشه معمولا هم یک غرفه هست.
و حضور مردم چطور بود پر سال آقای آزم؟
حضور مردم خیلی خیلی گرم، خیلی گرم و خیلی خوب و خیلی تقاضا داشتن، کتاب تقاضا داشتن، اصلا ما کتاب نداشتیم، داشتن کتاب های جدید. به مون خاطر این تقاضا از ما سبب شد که امسال هم بتانیم که امسال تصمیم گرفتیم بتانیم کتاب بیشتر انتقال بدیم، چون افغانه ما از فرانکفورت، از آلمان، نه از شهرهای آلمان دیگه کشورهای اروپایی هم میان به کرفه دیدن میکنن، کلاب تخاضا میکنن. خیلی خوب است، تخاضا خیلی خوب است در اروپا.
تشکر بسیار زیاد. در لحظات پایانی برنامه قرار داریم آقای عازم، در آخر میخواییم پیام شما را داشته باشیم.
پیام بیشتر یکی متوجه دولت فعلی افغانستان است که طالب ها باشه. اینا اگر مسائل سیاسیش بیشتر نمیخواییم که نکته بگذاریم، فقط در قسمت نشر و پخش کتاب این جوال تلاش بکنن که سرکوب نشود، این ادامه پیدا بکنن. البته انتظار یک پالیسی مشخص هم از دولت افغانستان هست و دوسته که بیرون از افغانستان هستن برای این هم پیام هایی که ناشر افغانستان را تشویق بکنن، چه انشاءات آزم باشد چه هر ناشر دیگه که باشد، اینا را تشویق بکنن، اینا را پشتیبانی بکنن، سپورت بکنن، کتاب خریداری بکنن از اینا. این هم یک کمک بسیار بزرگ برای ناشر افغانستان هم است، برای رشد کار فرهنگی افغانستان هم است. یک خیر جاریه خواهد بود. یک دو پیام برای مردم که در داخل بیرون از افغانستان بیشتر هستن و بر دولت هستن.
اجمل عازم، رئیس مطبع و انتشارات عازم، تشکر از حضورتان در برنامه.
خیلی ممنون از شما هم وقت گذاشتین و وقت بردارم.
سلامت باشین. از همراهی شنونده های ما هم تا این دم سپاسگزارم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
Someone born on the